در ترکیب اندام بزرگش نیروی مرموز و جذب کنندهی نهفته بود که وقتی از در داخل می شد غفلتاً طرف مقابل را مجذوب می کرد و در چشمان سیاهش یک نوع گستاخی و جسارت تمسخرآمیزی بود که روحش را به اطاعت و تسلیم وامی داشت. در این گونه مواقع اسکارلت به خود می گفت طوری به من نگاه می کند مثل اینکه من عاشقش هستم، اما نکند که واقعاً این طور باشد. ولی نه، این طور نیست. اما در این حال خیالات هیجان آور دست از سرش بر نمی داشت. وقتی اولین بار رت باتلر به خانه پیتی پت وارد شد، شخصیت نافذ و مردانه او خانه آراسته و زیبای عمه را کوچک و تار و خفه جلوه داد. اسکارلت تنها عضو آن خانواده نبود که ورود او را به خانه با بی‌اعتنایی استقبال کرد. و حتی دقایقی را که رت با تعریف‌های مبالغه‌آمیز خود عمه خانم را به جوش و خروش انداخته بود، اسکارلت حضور او را ناچیز می‌شمرد. در همان حال که پیتی می‌دانست الن از معاشرت دخترش با این مرد خوشش نمی‌آید و در این آنکه اطمینان داشت موضوع طرد کردن او از جوامع خانواده‌های چارلستون مسئله‌ای نیست که بشود آن را سرسری پنداشت، با وجود این چنان در برابر تعارف‌های دلنشین و بوسیدن دستش که به وسیله رت صورت می‌گرفت ناتوان شده بود که درست شباهت به مگسی را داشت که ظرفی عسل برابر خود ببیند. علاوه بر آن رت برای او هدایای کوچکی از قبیل سنجاق، سوزن، تکمه، قرقره، تار ابریشم و گیره مو از ناسا می آورد که ارزشی نداشت. ولی به او اطمینان می داد که اینها را از مرز به خاطر او عبور داده و خطر جان را برای او خریده است. گرچه بایستی به این نکته هم اشاره کرد که در این مواقع همین ارقام هم بیرون پیدا نمی شد و خانم ها مجبور بودند گیره های چوبی برای مو مصرف کنند و پارچه به دور میوه بلوط بپیچند تا تکمه بسازند. از طرف پیتی هم آن نیرو را نداشت که هدیه های او را رد کند. از همه اینها گذشته پیتی مثل بچه ها عشق عجیبی داشت که هدیه دریافت کند و با ذوق و شوق داخل بسته را ببیند. از دفعه اول که این کار را کرد برای دفعات بعد دیگر برایش عادت شد و همین امر سبب گردید که نتواند به او بگوید که برای شأن و مقام او خوب نیست که مکرر به خانه پای بگذارد که در آن جز سه زن زندگی نمی کند و در آن خانه حامی مردی وجود ندارد. از قضا هر وقت که رت پایش را در آن منزل می گذاشت عمه پیتی بیشتر وجود مردی را در آن خانه حس می کرد. گاهی آه می کشید و می گفت من نمی دانم در این مرد چه چیزی هست، ولی چه آدم خوب و جذابی بود اگر مردم. به هر حال افسوس که برای زنها احترام زیادی قائل نیست. ملانی از وقتی که باتلر حلقه اش را به او برگردانده بود او را یک نجیبزاده شریف و نکته سنجی می دانست و از آنچه پشت سرش می گفتند تعجب می کرد. رتبی اندازه نسبت به او مؤدب بود، ولی ملانی خیلی برابرش شرم حضور داشت و این امر بیشتر برای این بود که ملانی با هر مردی که از دوران طفولیت با او آشنایی نداشت خجالتی بود. در پنهانی برایش قصه می‌خورد. احساسی داشت که اگر خود باتلر از آن مطلع می‌شد طبعاً خیلی لذت می‌برد. ملانی فکر می‌کرد که قطعاً یک ماجرای غم‌انگیز عشقی در زندگی این مرد اتفاق افتاده و همین پیش آمد او را اینطور جدی و تلخ کرده و بدون تردید آنچه که او امروز احتیاج دارد فقط یک زن خوب است. در سراسر زندگی محدود خود ملانی هرگز خیانت، دورویی و تزویر ندیده بود و نمی‌توانست باور کند که چنین چیزهایی هم ممکن است در زندگی انسانی وجود داشته باشد. و آن روز که ماجرای خیانت رت را نسبت به آن دختر چارلستونی شنید از حیرت به جای خود خوش شد و آنچه شنیده بود نمی توانست باور کند. در این حال به جای آنکه روی خود را از او برگرداند با حجب و شرم بیشتری نسبت به او ادب به خرج می داد. زیرا با قلب پاک و آری از شائبه خود اینطور قضاوت می کرد که قطعا نسبت به رت یک بی‌عدالتی بزرگی شده است. اسکارلت در این حال که حرفی در این مقوله نمی زد با عمه پیتی هم عقیده بود. او هم معتقد بود که باتلر برای زنها احترامی قائل نیست مگر برای ملانی. هر وقت نگاهش به انگشتش می افتاد که در آن حلقه‌ای وجود نداشت به فکر فرو می رفت. رت در این مورد صحبتی نمی کرد وگرنه اسکارلت طوفان خشم را بر سرش فرو می بارید. تا طرز رفتار و شیوه معاشرت باتلر در نظر اسکارلت طوری بود مثل اینکه همه آنها وسیله ای برای تفریح و خوشگذرانی او بودند. فقط ملانی بود که ظاهراً از این قاعده مستثنا بود. وقتی به او نگاه می کرد، در نگاهش تمسخر و برانداز کردن وجود نداشت. حرف زدنش هم همینطور، در بیانش ادب و احترام و تمایل به خدمت به خوبی احساس می شد. یک روز بعد از ظهر، وقتی که ملانی و پیتی برای خواب پسین روز به اتاقهای خود رفته بودند، اسکارلت با عصبانیت از رت پرسید: من نمی فهمم. چطور تو وقتی با ملانی حرف می زنی اینطور مؤدبی و به او اینقدر مهربانی می کنی؟ قریب یک ساعت بود که رت سر نخی را که ملانی می بافت به دست گرفته بود و به سخنان او که از اشلی تعریف می کرد و با مباهات از موفقیت های صحبت می داشت گوش می داد. اسکارلت خوب می دانست که باتلر در باطن عقیده عالی درباره اشلی ندارد و ابدا اهمیت به این نمی داد که او به درجه سرگردی ارتقا یافته. در این حال، در جواب ملانی جملات مؤدب و آمیخته با ستایشی می گفت و از دلاوری های شوهرش نکته های درستی را به مثل می آورد. اسکارلت این صحنه ها را که می دید به خود می گفت: و آن وقت اگر من یک کلمه از اشلی تعریف کنم، ابروهایش را بالا برده و آن تبسم کثیف، تبسم اینکه یعنی من همه چیز را می دانم، به لب می آورد. در دنباله حرفش آن روز بعد از ظهر به او گفت: و من به مراتب از او خوشگل ترم. در این صورت نمی دانم تو چرا نسبت به او مؤدب تری. آیا می توانم جرأت کنم و بگویم که تو حسودی؟ ابدا چنین چیزی نیست. در این صورت می توانم بگویم که اگر من نسبت به بانو ویلکس احترام زیاد قائلم، برای این است که او لیاقتش را دارد. این زن از نوع زنهای صمیمی، پاک دل و متواضعی است که من کمتر نظیرش را دیدم و شاید تو تا حالا متوجه این فضایل او نشده ای. علاوه بر آن، با وجود اینکه اینقدر جوان است، یکی از معدود بانوان با شخصیتی است که من افتخار آشنایی با او را پیدا کردم. یعنی می‌خواهی بگویی که من بانوی با شخصیتی نیستم؟ خیال می‌کنم من و تو هر دو در همون اولین برخوردمان این موضوع را تصدیق کردیم که تو بانو نیستی. واقعا که تو چه آدم منفور و بی‌تربیتی هستی که باز موضوع آن روز را به میان می‌کشی. چطور تو جرأت می‌کنی که رفتار بچگانه آن روز مرا وسیله‌ای بر ضد من درست کنی؟ داستان آن روز پیش آمدی بود که اتفاق افتاد و تمام شد. و حالا من بزرگ شدم و این خاطره لعنتی را هم اگر تو تکرار نمی کردی و از نو به رخ من نمی کشیدی تا حالا فراموش کرده بودم. من خیال نمی کنم آن حرکت آن روز تو یک عمل بچگانه بود و باور هم نمی کنم که تو عوض شده باشی. در تو می بینم که هنوز همان شور آتش هست که اگر کسی مانع راحت شد گلدان چینی به طرفش پرتاب کنی. فقط فرق حالا با آن موقع این است که دیگر کسی مزاحم تو نیست و در نتیجه احتیاج پیدا نمی کنی که جنجال راه بیندازی. وای از دست تو! کاش مرد بودم! کاش! آن وقت بیرون صدایت می کردم و می دیدی که... و آن وقت مثل آب خوردن خودت را به کشتن می دادی. تو خیال می کنی. من در 50 زرعی سکه 10 سنتی را با تیر می زنم. بهترین است که به همان اسلحه خودت پناه بری. چشم و ابرو، گلدان و این طور چیزها. واقعا که آدم رزلی هستی. خیال می‌کنی که من از این حرف‌های تو عصبانی می‌شوم؟ متاسفم که باید تو را مأیوس کنم. تو مرا با این اسم‌ها که کاملاً حقیقت دارد به هیچ وجه نمی‌توانی عصبانی کنی. من بدون تردید آدم رزلی هستم. بعد چرا نباشم؟ مملکتی است آزاد و هر کسی هر طور بخواهد می تواند زندگی کند. خانم عزیز، باید بگویم که فقط عوام فریبانی مثل تو که دلشان سیاه است و ظاهراً سعی می کنند خودشان را طور دیگری نشان بدهند، اگر به اسم حقیقیشان صدایشان کنند عصبانی می شوند. در مقابل لبخند تمسخر آمیز و حرفهای زننده اش کاملاً تسلیم بود، برای اینکه تا آن روز به مردی مثل او مواجه نشده بود که اینطور غیر قابل تسخیر باشد. سلاح‌های توهین، سردی و ناسزا همه در دست‌هایش کند و غیر قابل اثر بودند. برای اینکه چه داشت به او بگوید یا چه کاری مانده بود بکند که در او اثری ببخشد. تجربهش در زندگی این بود که هر کسی آنچه را که ندارد بیشتر سعی در نشان دادنش می کند. دروغگو سعیش در این است که خودش را راستگو معرفی کند. ترسو مدام می خواهد شجاعتش را به رخ این و آن بکشد و یک آدم بی اصل و تربیت بزرگزادگی و انسانیتش را جلوه بدهد و بالاخره یک آدم بی شرف شرافتش را. ولی این قاعده درباره رت باتلر صدق نمی کرد. هرچه به او نسبت می دادند تصدیق می کرد، می خندید و تشویق می کرد که باز هم ادامه دهد. طی این ماها رت به این خانه رفت آمد می کرد بدون اینکه کسی به او خوش آمد بگوید و یا از کسی خداحافظی بکند. اسکالت هیچ وقت این راز را کشف نکرد که چه عاملی او را به طرف آتلانتا می کشاند. برای اینکه غیر از او کسان دیگری هم بودند که در همین زمینه کار می کردند و ناچار بودند تا این مسافت از ساحل دور شوند. اینها معمولاً کالاهای خودشان را در بنادر ویلمینگتون و چارلستون تخلیه می کردند و دیگر چندان کاری نداشتند که از آنجا فاصله بگیرند. برای اینکه عده زیادی از تجار و معاملگران از سراسر جنوب به این بنادر می رفتند و هر وقت کشتی مال و تجاره می رسید دورش را می گرفتند و اجناس ممنوع و صدور را که از شمال می رسید در حراج می خریدند. گاهی این فکر اسکارلت را خوشحال می کرد که شاید رت باتلر فقط به خاطر او بود که به آتلانتا می آید. ولی رفتار این مرد تا کنون طوری بود که با وجود خودپرستی و غروری که اسکارلت نسبت به خود داشت باز نمی توانست این نکته را قبول کند. اگر تا امروز نسبت به او ولو برای یک بار ابراز علاقه کرده بود یا در مواقعی که مردها اطرافش را گرفته بودند حس حسادتش تحریک شده بود یا یک بار دستش را گرفته یا تقاضای عکسی از او کرده بود یا دستمالی برای یادگار از او رو بوده بود، پیروزمندانه دلش را خوش می کرد که بالاخره رت تحت تأثیر جاذبه او قرار گرفته. ولی همیشه این مرد به طرز ناراحت کننده‌ای بی‌اعتنا بود و بدتر از همه با تمام کوشش‌هایی که می‌کرد و مانورهایی که می‌داد نمی‌توانست او را به زانو درآورد. هر وقت باتلر به شهر می‌آمد، یک سلسله جر و بحث‌های زنانه روی او شروع می‌شد. نه تنها تاج شهرت و محبوبیت بالای سرش قرار داشت برای اینکه یکی از وارد کنندگان بزرگ کالاهای ممنوع صدور از شمال بود، بلکه برای خانمها حکم قلقلک را داشت که هر وقت می آمد درباره ضعف‌های اخلاقی او صحبت می کردند. وای چه آدم بدنامی! این جمله‌ای بود که اغلب پیرزن‌ها و خانم‌های شوهردار وقتی دور هم جمع می‌شدند درباره‌اش می‌گفتند و طبعاً به بدنامی او کمک می‌کردند. ولی همین امر بر محبوبیت رت بین دختران جوان می‌افزود. چون اکثر این دخترها معصوم بودند، آنچه درباره او می‌دانستند جز این نبود که رت در برابر زن‌ها فوری زانویش سست می‌شود. ولی اینکه چطور یک مرد مقابل زنها زانویش سست می‌شد نمی‌دانستند. ضمناً به طور نجوا از هم می‌شنیدند که هیچ دختری ولو اینکه چند دقیقه با او باشد سالم به در نخواهد رفت. با چنین شهرتی عجیب بود که رت تا آن روز حتی دست دختر مجردی را هم نبوسیده بود و همین امر او را بیش از پیش بین خانم‌ها مرموز و محبوب جلوه می‌داد. در آتلانتا به جز گروه قهرمانان جنگ، باتلر تنها مردی بود که بیش از سایرین درباره اش صحبت می کردند. هر کسی در این شهر به طور تفصیل می دانست که چرا باتلر را به علت بدمستی و روابط بازن از دانشگاه نظامی وست پوینت بیرون کرده بودند. ماجرای تکاندهنده چارلستون و قضیه دختری که با او رابطه داشت و بعد برادرش را در یک دوئل تن به تن کشت مطلبی بود که در شهر همه می دانستند. از کاغذهایی که از دوستان مقیم چارلستون می رسید چنین استنباط می شد که پدر رت، پیرمرد محترمی که اراده و شخصیت ممتازی در شهر داشت، او را در سن 20 سالگی بدون یک شاهی پول از خانه بیرون کرد. حتی نامش را هم از فهرست خانواده انداخت. پس از آنکه چندی در خاک کالیفرنیا در سال 1749 که معدن طلا در آن سامان کشف شد سرگردان بود، به آمریکای جنوبی و کوبا رفت. گزارش‌هایی که از کارهای او از این نقاط می‌رسید هیچ یک خوشایند نبود. سراسر ماجرای زن، دوئل و قاچاق اسلحه به نفع انقلابیون آمریکای مرکزی و بدتر از همه قمار مداوم که شغلش شده بود و از آن راه امرار معاش می کرد. در جورجیا به ندرت خانواده ای پیدا می شد که حداقل یکی از فرزندان ذکور یا عضوی از اعضای خانوادهشان قمار نکند و ثروت، زمین، خانه و غلامانشان را به باد ندهد. ولی موضوع رت غیر از این بود. یک مرد می توانست هستی خود را در پشت میز قمار ببازد و در این حال یک آقا باشد. ولی کسی که قمار شغلش می شد، مغضوب و منفور جامعه می شد و می بایستی از آن محیط طرد شود. اگر در حقیقت به خاطر اوضاع مقشوش زمان جنگ و خدماتی که رت به حکومت مؤتلفه جنوب می کرد نبود، این مرد به هیچ وجه نمی توانست وارد مجامع آتلانتا شود. اما در چنین موقعی حتی کوته فکرترین و تنگ نظرترین فرد جنوبی فکر می کرد که وطن پرستی ایجاب می کند روشنبینی را پیشه خود کند. همه آنهایی که باتلر را می شناختند، حتی آنهایی که در احساسات خود افراطی بودند، این طور پیش خود قضاوت می کردند که این گاو پیشانی سفید خانواده باتلر به خاطر آنکه کفاره گناهان خود را بدهد و لکه های ننگ را از روی خود بشوید، داخل در ارتش شده و این طور از جان گذشته خدمت می کند. زنها هم پیش خود نوعی قضاوت دیگر می کردند و نتیجه مثبت می گرفتند. و آن اینکه در چنین موقعی همه می‌دانند سرنوشت حکومت ائتلافی جنوب همانقدر در دست این وارد کنندگان کالاهای ممنوع صدور از شمال است که در دست سربازان جانباز آنها در میدان جنگ قرار دارد. شایعه دیگری که رواج داشت این بود که سروان باتلر یکی از بهترین ناخداهای کشتی در جنوب است که در این کار از نظر خونسردی و قدرت اعصاب نظیر ندارد. چون در چارلستون بزرگ شده، هر برآمدگی در آب، هر رودخانه، هر نقطه کم عمق دریا و صخره را حوالی سواحل کارولینا و نزدیک بندر می داند و به همین ترتیب اگر حدود آبهای ویلمینگتون سفر کند، به اوضاع طبیعی آنجا آشناست. تا کنون اتفاق نیفتاده که کشتی او غرق شود یا مجبور شود که مال و تجاره را بیرون بریزد. تازه جنگ شروع می شد که یک مرتبه از آن جهان ناپیدای خود سر بیرون درآورد و بعد با پولی که معلوم نبود از کجا آورده کشتی کوچک سریع و سیر خرید. و حالا با استفاده سرشاری که در حدود 10,000% از کالاهای ورودی خود می برد تعداد کشتی های خود را به 4 رساند. ناخداهای خوبی هم پیدا کرد و با حقوق مکفی آنها را به خدمت واداشت. این کشتی ها با استفاده از تاریکی شب با بار پنبه از دو بندر چارلستون و ویلمینگتون به طرف ناساو، انگلستان و کانادا حرکت می کردند. کارخانجات نساجی انگلستان همه به علت کمبود پنبه از کار افتاده بودند و کارگرها گرسنگی می کشیدند. و طبعاً هر کشتی که می توانست از حلقه محاصره کشتی های جنگی شمالی ها عبور کند و خود را به لیورپول برساند، هر قیمتی که پیشنهاد می کرد به او می پرداختند. کشتی های رت هر یک به تنهایی موفق شده بودند، بارها از زنجیره محاصره عبور کنند و کالاهایی که جنوب در منتهای شدت با آن احتیاج داشت همراه بیاورند. در این حال، و تحت این شرایط طبیعی بود که بانوان جنوب برای اینکه اشیاء مورد نیاز خود را بگیرند به آسانی حاضر بودند که از گناهان گذشته او به خاطر دلاوری‌های کنونی صرف نظر کنند. از نظر ظاهر رت باتلر اندام برازنده‌ای داشت و زیاد جلب توجه مردم را می‌کرد. آزادانه پول می‌ریخت. معمولا سوار اسب سیاه تنومندی می شد و لباس های می پوشید که از حیث دوخت و مد متناسب با روز بود. همین شیک پوشیش وسیله کافی بود که انظار را جلب کند برای اینکه لباس های متحد و شکل سربازان در این مواقع چرک و ژنده شده بود. و غیر نظامی ها هم وقتی بهترین لباس های خود را به تن می کردند باز هم اثر وصله و رفو که با استادی به عمل آمده بود معلوم می شد. اسکالت فکر می‌کرد هیچ وقت یک چنین شلوارهای قشنگی که او می‌پوشید ندیده، به خصوص بعضی‌ها که رنگ زرد مایل به قهوه‌ای داشتند و پیچازی بودند. کت‌هایی هم که می‌پوشید به میزان غیرقابل وصفی قشنگ بودند. مخصوصاً آنهایی که رنگ شیری داشتند و نقش‌های کوچک قنچه گل سرخ به رنگ صورتی روی آنها برودری شده بود و این لباس‌ها را طوری با ظرافت به تن می‌کرد و خونسردی نشان می‌داد مثل اینکه به هیچ وجه متوجه جلال و زیبایی آنها نیست. چند نفر از خانم‌ها بودند که در مقابل جذبه او می‌توانستند مقاومت کنند و همان‌ها بودند که رت سعی می‌کرد آنها را به تسلیم وادارد. سرانجام کار به جایی رسید که حتی مادام مری ودر هم او را به شام غروب یک شنبه به منزل خود دعوت کرد. میبل مری ودر قرار بود با نامزد کوتاه‌قامت خود زواب ازدواج کند و این امر موکول به این شده بود که افسر مزبور مرخصی بگیرد. ولی میبل هر وقت به یاد عروسی می افتاد اشک فراوان از دیده می بارید، برای اینکه در جنوب ساتن سفید برای لباس عروسی پیدا نمی شد. از کسی هم نمی توانست لباس عروسی قرض کند، برای اینکه هر کسی که از این لباس ها داشت در اختیار ارتش گذاشته بود تا با آن پرچم بسازند. کوشش های مادرش هم برای اقناع کردن او که یک دختر وطن پرست در یک چنین موقع بحرانی برای خدمت به وطنش باید از پارچه های دست بافت استفاده کند بی نتیجه بود. میبل فقط ساتن می خواست و بس. می گفت حاضرم با نهایت افتخار برای وطن از سنجاق سر، تکمه، کفش های قشنگ، شیرینی و چای صرف نظر کنم، ولی حاضر نیستم در شب عروسی لباس ساتن سفید نپوشم. باتلر که این ماجرا را از زبان ملانی شنیده بود، از انگلستان مقداری از این پارچه های کمیاب با نقاب تور سفید همراه آورد و به صورت هدیه عروسی به او تقدیم کرد. این کار را طوری انجام داد که موضوع پرداخت قیمت پیش نیاید و میبل از این پیشکشی طوری خوشحال شد که تقریباً او را بوسید. مادام مری ودر می دانست که یک چنین هدیه گرانبهایی، آن هم پارچه و در موقع جنگ، هدیه بسیار پربهایی است. ولی وقتی باتلر با لحن بسیار مؤدب و دلنشینی به او گفت که در چنین موقع هیچ ارمغانی شایسته تر از آن نیست که عروسی را برای یکی از قهرمانان جنگ آرایش کنند، سکوت کرد و نتوانست هدیه را پس بدهد. بدین ترتیب مری ودر هم در برابر او تسلیم شد و او را به شام دعوت کرد به خیال اینکه با این کار توانسته احسان او را جبران کند. رد پس از اینکه پارچه را به او داد، در انتخاب دوخت لباس هم به او کمک فکری کرد. آن سال دامن لباس خانم‌ها در پاریس کوتاه‌تر شده بود و فنرها بزرگتر. دیگر چین به دامن نمی‌دادند و به صورت بوته گل در قسمت بالا دالبر می‌زدند. این کار باعث می‌شد که دامن زیر گلاب تندوزی شده بهتر نمایان می‌شد. رت ضمناً به آنها نظر داد که دیگر در خیابان‌های پاریس زنی را ندیده که نیم شلواری بپوشد، بنابراین معتقد بود که این کار از مد افتاده. بعدها مادام مری ودر به مادام السین گفته بود که اگر کمی دیگر به سروان رو می‌داد، او صاف و آشکارا برای من می‌گفت که زن‌های پاریسی در این روزها چه نوع زیرپوش‌هایی به تن می‌کنند. اگر ره تا این حد خلق و ظاهر مردانه نداشت، اطلاعاتش در زمینه لباس خانم‌ها، کلاه، مد، مو و غیره بهترین مأخذ مد برای آنها قرار گرفت. زنها معمولاً برایشان عجیب و ناراحت کننده بود وقتی که او چپ و راست سوالاتشان را در این موارد جواب می‌داد. با وجود این در سوال‌های خود اصرار می‌ورزیدند. جنگ طوری آنها را از دنیای مد دور کرده بود که شبیه به دریانوردانی شده بودند که کشتیشان در دریا غرق شده باشد، برای اینکه به ندرت کتابی در این زمینه از خارج وارد می شد. اگر کسی مدعی می شد که خانمهای فرانسوی سر خود را می تراشند و کلاهای پوست خرس سرشان می گذارند، عده‌ای باور می کردند. از این رو خاطرات باتلر برای خانم‌ها حکم جانشین کتاب راهنمایی مد بانو گادی را داشت. مطالعات او طوری برای خانم‌ها گرامی بود که ارزش آن را نمی‌شد تعیین کرد. پس از هر سفری که به اروپا می‌کرد، بیش از هر کس دیگری مورد توجه خانم‌ها قرار می‌گرفت. برایشان شرح می‌داد که چطور کلاه خانم‌ها در این فصل کوچک‌تر شده و قسمت فوقانی آن درازتر و در نتیجه قسمت پیشتر سر را می‌پوشاند و به جای گل روی آن آلو می‌گذارند و بعد دیگر از این پس امپراتریس فرانسه برای جشنهای شب از گیس مصنوعی استفاده نمی کند و به جای آن موهای خود را بالای سر جمع کرده و همه قسمتهای گوشهایش را نشان می دهد. و رولبازهای شبانه خانمها هم به میزان وحشتناکی کوتاه شده است. چندین ماه متوالی سروان رت باتلر علی‌رغم سوابق تیره‌ای که داشت و گذشته از آن که شایع بود علاوه بر وارد کردن اجناس خارجی در خاربار مردم هم قمار می‌کند، محبوب‌ترین و جالب‌ترین شخصیت مجامع آتلانتا به شمار می‌رفت. آن افرادی که از او خوششان نمی‌آمد می‌گفتند که پس از هر سفر این مرد به آتلانتا قیمت‌ها یک مرتبه در حدود 5 دلار ترقی می‌کند. با وجود این شایعه‌ای که در پنهانی در اذهان مردم می‌گشت، رد خوب می‌توانست که این محبوبیت را اگر دلش می‌خواست حفظ کند. در عوض پس از آنکه مدتی عده‌ای وطن پرست را در کار خود شرکت داد و اعتماد آنها را به خود جلب کرد، مثل آدمی که با خود عداوت داشته باشد، عاملی در نهادش خودسری آغاز کرد و یک مرتبه از آنها روی برگرفت و به آنها چنین وانمود کرد که دیگر از این به بعد از دیدارشان خوشش نمی آید. رفتارش طوری بود مثل اینکه نوعی تحقیر غیر ارادی نسبت به همه مردم در آن نهفته بود، نسبت به هر چیزی که در جنوب وجود داشت و مخصوصاً برای حکومت ائتلافی کمترین قدر و قیمتی قائل نبود و اهمیتی هم به این نمی‌داد که نظرش را از دیگران پنهان ندارد. همین نظریات و رفتارش نسبت به حکومت ائتلافی آتلانتا را متوحشانه متوجه او کرد و بعد رفته رفته این قضاوت‌ها خشم عمومی را علیه او برانگیخت. حتی قبل از آن که سال 1862 به پایان رسد و 1863 آغاز یابد، تعارف مردها با او با نهایت سردی و کنایه بود و زنها هم سعی می کردند هر وقت او داخل محفلی شود خود را از او کنار بکشند. باتلر مثل این بود که نه تنها از مواجهه با چهره‌های برافروخته این وفاداران جنوبی لذت می‌برد، بلکه سعی می‌کرد هر چه بیشتر خودش را در نظر آنها از آنچه هست بدتر نشان بدهد. وقتی اشخاصی با کنایه از شجاعتش در عبور از حلقه محاصره دشمن صحبت می‌راندند، با کمال صراحت جواب می‌داد که تا آن روز برایش خطری پیش نیامده، ولی اگر می آمد او هم مثل سربازان شجاع جنوبی از خطر مواجهه با مرگ لرزه بر اندامش می افتاد. این جواب آنها را خیلی ناراحت می کرد، برای اینکه این حقیقت بر همه محرز بود که سربازان حکومت ائتلافی از جان گذشته می جنگیدند. هر وقت می خواست از سربازها اسم برد، آنها را جوانهای شجاع ما یا قهرمانان خاکستری پوش ما می خواند. و این تعبیرات را طوری با کنایه می گفت که مثل فحش مستقیم بود. وقتی خانمهای جوان و جسوری که به قصد دل بردن و عشق بازی از او تشکر می کردند و می گفتند که او نظیر قهرمانی جانش را برای خاطر آنها به خطر می اندازد، تعظیمی می کرد و جواب می داد که ابداً چنین نیست، برای اینکه او همین کار را برای زنهای شمالی خواهد کرد اگر بداند همین مقدار استفاده برایش در این معاملات متصور است. از آن شبی که اسکارلت او را در بازار حراج آتلانتا دید، باتلر همیشه با او به همین شیوه حرف می زد. ولی حالا صحبتهایش با اشخاص دیگر هم به همین ترتیب بود و کنایه‌ای از تحقیر و تمسخر در آن دیده می شد. تا حرفی از شجاعت، از خودگذشتگی و میهن پرستی او به میان می آمد، فوری با نهایت صراحت لهجه می گفت، این کار را من فقط برای پول می کنم و تا زمانی که نفع من در آن باشد ادامه خواهم داد. اگر همین امروز بدانم که در سایر مقاطع کاری‌های با دولت درآمد بیشتری هست، فوری از این عمل احمقانه فعلی دست خواهم کشید. بعد دیگر این پارچه‌های مندرس و شکرهای مخلوط باشن و آرد‌های فاسد و چرم‌های پوسیده را به دولت و مردم نخواهم فروخت. بیشتر اشارات و کنایات او جواب دادنی نبود و همین عمل کار را بدتر می‌کرد. تا آن روز چند بار افتضاحات کوچکی بر سر قراردادهای مقاطع کاران که با دولت بسته بودند به راه افتاده بود. نامه‌هایی که از سربازان و فرماندهان در جبهه می رسید سراسر آمیخته با شکایت بود. از کفش‌هایی که دوامش به یک هفته نمی رسید، از بارودهایی که آتش نمی گرفت، از کمربندهایی که با یک فشار پاره می شد، از گوشتهایی که فاسد بود و از آردهایی که پر از شپشه گندم بود مرتب شکایت می رسید. آنهایی که اهل آتلانتا بودند سعی می کردند به خودشان بقبولانند که این خیانتها را مقاطعه کارانی می کنند که اهل آلاباما، ویرجینیا و تنسی هستند نه جورجیایی. برای اینکه مقاطعه کاران جورجیایی همه از خانواده های سرشناس بودند. مگر نه همین پیمانکاران جورجیایی خود اولین کسانی بودند که از جیب فتووت خودشان به بیمارستان ها و اطفال یتیم سربازان کمک می کردند. مگر نه همین افراد کسانی بودند که وقتی سرودهای مهیج دیکسی را می خواندند یک مرتبه سر به طغیان برداشته و خود را آماده ریزش خون شمالی ها می کردند. توضیح حاشیه: دیکسی از سرودهای رزمی در دوران جنگ داخلی آمریکا که به وسیله رت امت، شاعر انقلابی جنوب، ساخته شده بود به سال 1859. ادامه متن.